سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 300 رسانه در این کشور بسته شدند. این فدراسیون دیروز همچنان گفت که در بیش از 5 ماه گذشته هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را در افغانستان از دست دادند. در این حال برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که اظهارات مقام‌های طالبان در مورد تطبیق قانون سابق رسانه‌های همگانی امیدوارکننده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که با قطر در مورد آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده. اداره بین‌المللی هوانوردی در اعلامیه در وبسایت خود به نقل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که بر اساس توافق شرکت‌های هوایی افغانستان و قطر و پایتخت‌های این دو کشور پروازها را اجرا خواهند کرد. گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1 میلیون افغان در ماه‌های اخیر به ایران فرار کردند. به دلیل تشدید اقدامات پاکستان در زمینه تحکیم سرحداتش، رفتن افغان‌ها به ایران افزایش یافته. گسترش فقر و بیکاری در افغانستان باعث شده که مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه بیشتر شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان یک حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. این حمله در ولایت ادلیب صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الهاشمی 31 اکتبر سال 2019 چند روز پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر سابق داعش به حیث جانشین او انتخاب شده بود. یک مقام آمریکایی گفته که الهاشمی زمان خود را با بم منفجر کرد که نیروهای آمریکایی با او نزدیک شدند. وزیر دولت هند در امور خارجی می گوید که در پالیسی این کشور در قبال تروریسم تحمل جای ندارد. والا مولی مورالی تهران این سخن را با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفته. او دیروز در پارلمان هند گفت که به تلاش‌های جمعی جهانی برای مقابله با تهدید تروریستی باور دارد. این مقام هندی گفته که دهلی نو به تماس‌هایش در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله تروریسم و تندروی با ذینفعان بین‌المللی و شرکای منطقه‌ای ادامه می‌دهد. سازمان صحی جهان میگوید که اروپا وارد دوره طولانی مدت آرامش کرونا خواهد شد. هانس گلوگی رئیس بخش اروپایی این سازمان دیروز گفت که سطح واکسیناسیون بالا، نزدیک شدن به پایان زمستان و در نهایت سطح پایین عوارض نو جهش یافته جدید کرونا موسوم با اومیکرون این امید را به وجود آورده که اروپا به زودی وارد یک دوره آرامش شود. با آنکه موارد مثبت ویروس کرونا در بسیاری کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بی پیشینه خوانده شده، اما شمار مرگ و میر ناشی از آن کم بوده است. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان وضعیت رسانه ها در افغانستان چگونه است؟
هنوز هم از حکومت طالبان یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم.
گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی سابق افغانستان دریافت کردند. میدانید که طالبان در هرات به نقاشان چه گفتند؟
جسم کشیدن عکاسی نه حرام استن.
ارزش دلار در برابر افغانی چی بود؟
بر روز پنجشنبه یک دلار آمریکایی در برابر 95 افغانی تبادله شده است.
در برنامه امواج آزادی هم میشنوید
فعلا مردم افغانستان همه بسا در اقالت هستن که واقعا شنیدنش برای کسایی که یعنی اگه احساس داره برای وطن و احساس داره برای مردمش قابل تعمل نیست.
قرار است امروز بازی های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پیکنگ پایتخت چین آغاز شود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان می گوید که از تسلط دوباره طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته بر افغانستان تا اکنون، صدها رسانه در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تهدیدها و محدودیت‌های شدید گزارش‌دهی بسته شدند. این نهاد همچنان گفته که در اضافه از 5 ماه گذشته، هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید، از میان 603 رسانه، 318 رسانه از 15 آگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. این سروی از سوی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان در 33 ولایت این کشور انجام شده است. در بیانیه آمده که از وضعیت موجود در افغانستان روزنامه ها خیلی متاثر شدند. از جمله 114 روزنامه صرف 20 روزنامه چاپ می شوند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که بر اساس گزارشی که برای این فدراسیون تهیه شده است، 51 شبکه تلویزیونی، 132 رادیو و 49 رسانه آنلاین فعالیت خود را متوقف کردند. در بیانیه می‌خوانیم که از میان بیش از 5000 تن که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه‌ها کار می‌کردند، اکنون صرف تنها 2234 خبرنگار کار می‌کنند. 72 درصد کسانی که وظایفشان را در رسانه‌ها از دست دادند، زنان هستند. آنتونی بلینجر، سکرتر جنرال فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان، گفته که برای اولین بار از اطلاعات جمع‌آوری شده در 33 ولایت می‌توانند مقیاس واقعی بحرانی را که بر روزنامه‌نگاری در افغانستان تأثیر می‌گذارد مشاهده کنند. او افزوده که این تصویر نه تنها برای خبرنگارانی که شغل خود را از دست دادن یا مجبور به فرار شدند، بلکه برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می شوند نیز فاجعه بار است. طالبان درباره نتایج این سروی در خصوص وضعیت رسانه ها در افغانستان هنوز تبصره نکردند. از سوی دیگر عزیز احمد تسل، عضو بورد پرس کلب کابل، دیشب به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات فراوان روبرو هستند. او افزود:
هنوز هم از حکومت طالبا یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم و اطلاعاتی که باید ما از حکومت طالبا به دست بیاریم متاسفانه دشوار است. اما باز هم سخنرانی اخیر ذبیح‌الله مجاهد یک امیدواری پیدا کردند که اونها گفتند که ما در قانون رسانه های افغانستان تغییر نمیاریم.
مقام های حکومت طالبان روز چهارشنبه گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی قابل اجرا بوده و کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها احیا خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که پس از ایجاد دوباره این کمیسیون، هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه ها مداخله نخواهد کرد. سکرتر جنرال فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان از جامعه جهانی خواسته است که از ژورنالیستان در افغانستان حمایت کند تا آنها آنچه را در افغانستان روی می‌دهد انعکاس دهند. او گفته که جامعه جهانی به بحران انسانی که خبرنگاران و خانواده‌های آنها با آن مواجه هستند رسیدگی کند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش به شورای امنیت این سازمان گفته که هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی نظام سابق افغانستان دریافت کرده. آنتونیو گوتریش این گزارش را که جزئیات آن به رسانه‌ها ارائه نشده دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است. اما پس از حاکمیت طالبان، گزارش‌های متعددی از کشته شدن مرموز برخی نظامیان سابق منتشر شده که در بیشتر موارد افراد طالبان به آن متهم شدند. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده، اما در گذشته ادعا در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی سابق افغانستان را رد کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افراد سابقه بود و به حکومت امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا
شخصی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان سه برادرزاده اش از سوی طالبان در ولایت غور کشته شدند. او میگوید که یکی از برادرزاده هایش به نام محمود عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود و برادرزاده دیگرش هم عضو خیزش های مردمی بود.
از افراد سابقه بود و به حکومت امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا به یک عروسی آمده بودن، از عروسی ورگشتن به طرف خانه اصلی خود میرفتن، اونجا مسیر زاد و دیگه مجاهدات کمی گرفتن، زدن دو نفر به همون اصلا شهید میشه، یک تخمک 12 ساله زخمی میشه.
از آغاز حاکمیت طالبان در 15 اگست گزارش‌های متعددی از قتل نظامیان پیشین منتشر شده و بیشتر خانواده‌های این نظامیان طالبان را عامل کشته شدن آنان می‌دانند. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل در بخشی از گزارشی که دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان فرستاده گفته که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما ادعاهای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود گزارش را درباره وضعیت افغانستان تا 31 جنوری به این شورا بسپارد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان درباره این گزارش سرمنشی سازمان ملل به سوالات ما پاسخ نداد، اما در گذشته حکومت طالبان ادعاها در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را رد کرده بودند. یوناما همچنان در 30 جنوری سال روان اعلام کرده بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 100 تن از اعضا و نظامیان حکومت پیشین و افراد همکار با نیروهای بین‌المللی کشته شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 2/3 این افراد به دست طالبان و هواداران این گروه و بدون محاکمه کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های جام جهانی با تیم استرالیا روبرو می‌شود. سرمربی تیم افغانستان میگوید که با توجه به دو بازی اخیر افغانستان و استرالیا، بازیکنان افغان از روحیه بهتر برخوردارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرکت بورد افغانستان میگوید که بازی امروز تیم زیر 19 سال این کشور برای به دست آوردن مقام سوم رقابت‌های جام جهانی است. رئیس احمد زئی سرمربی تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این بازی را مهم دانست و گفت:
فکر می کنم در این میدان که بازی برگزار می شود برنده شدن قرعه بسیار نقش دارد و دیگر ده اوور نخست که بیتنگ اول باشد یا بالنگ به دست آوردن آن به هر دو تیم بسیار مهم است.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در هفته جاری در بازی نیمه نهایی در برابر انگلستان با تفاوت اندک شکست خورد و فرصت برای راه یافتن به دوره نهایی را از دست داد. بازی میان افغانستان و استرالیا ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است بازی نهایی رقابت‌های جام جهانی زیر 19 سال میان تیم‌های هند و انگلستان فردا شنبه 5 فوریه برگزار شود.
بنیاد ملی ادبیات کودک در افغانستان می‌گوید که دوباره به فعالیت آغاز می‌کند. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است، تا حال 500 جلد کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده. شرح بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می‌دهد. نعیمه غنی رئیس این بنیاد می‌گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب‌ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب‌ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تأخیر روبرو شده بود که می‌خوایم کار خود را از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب ها کار خواهد کردیم و به تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
و میگوید که آنها قبلا کتاب هایی را با قیمت های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پوره نمی کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم نویسنده ادبیات کودک، ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم میداند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله ادبیات کودک پرورش میافد و کودکایی که داستان و شعر میزاد میخوانند اونا وسعت دید می داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره به پای خود ایستاد شود، کارهای مثمر انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مورد تلفات اخیر نظامیان پاکستان در ایالت بلوچستان پاکستان گزارش های زد و نقیز داده می شود. جدایی طلبان بلوچ ادعا کردند که در حملات بر دو مرکز نظامی پاکستان ده ها تن را به قتل رسانیدند. اردوی پاکستان در این مورد چه می گوید؟ در این گزارش جزئیات را خواهید شنید.
حکومت پاکستان میگوید که 12 تن از نظامیان این کشور در ایالت بلوچستان کشته شدند. پیشتر وزارت داخلی پاکستان گفته بود که 4 نظامی و 15 حمله کننده کشته شدند. مسئولیت حملات اواخر روز چهارشنبه بر دو مرکز نظامی در بلوچستان را جدایی طلبان بلوچ پذیرفتند. گروهی که خود را اردوی آزادی بخش بلوچ می نامد ادعا کرده که در این حملات بیش از 50 تن از نیروهای پاکستانی کشته شدند. ایوب ترین خبرنگار محلی در باره حملات در نواحی نوشکی و پنجگور بلوچستان به رادیو آزادی دیشب گفت:
در بلوچستان پا پنجگور کی او
در مناطق پنجگور و نوشکی بلوچستان انفجارها صورت گرفته بود و افراد مسلح به کمپ‌های نیروهای مرزی داخل شدند. بنا به اظهارات میرزیا لاگو وزیر داخلی بلوچستان که مشاور است، تا کنون در هر دو حادثه 12 نیروی امنیتی جان باختند.
جدایی طلبان حملات خود به نیروهای پاکستانی را در این اواخر افزایش دادند. هفته گذشته در حمله بر یک پسته تلاشی که مسئولیتش را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفت، 10 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که افراد مسلح در هنگام حملات با طراحان حمله در افغانستان و هند در تماس بودند. حکومت و اردوی پاکستان در گذشته ادعا کرده بودند که حکومت پیشین افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی از جدایی طلبان بلوچ و طالبان پاکستانی حمایت می کند. اما پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان هم حملات تحریک طالبان پاکستان و جدایی طلبان بلوچ در این کشور افزایش یافته است.
قرار است امروز بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در شهر پیکنگ پایتخت چین آغاز شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازی‌های المپیک زمستانی تا 20 مایه روان میلادی در چین ادامه خواهد یافت. مراسم ویژه برای گشایش رسمی 24مین دور بازی‌های المپیک زمستانی 2022 در پکن برگزار خواهد شد. اما چندین کشور به شمول ایالات متحده اعلام کردند که در اعتراض به تخطی‌های حقوق بشری از سوی حکومت چین، هیئت رسمی برای اشتراک در این مراسم نخواهند فرستاد. ورزشکاران آمریکایی اما در بازی‌های المپیک زمستانی در چین شرکت می‌کنند. در همین حال صدها تن از تیبیتی ها روز پنجشنبه بیرون از مقر کمیته بین المللی المپیک در سویس را پیمایی کردند. بسیاری از معترضان بیرق تبت را حمل می کردند و در بنرهایی که با خود داشتند نوشته شده بود که بازی های المپیک زمستانی پکن را تحریم کنید و به نقض حقوق بشر در تبت پایان دهید. چین نه تنها به خاطر آنچه نقض حقوق بشری در تبت خوانده می شود با انتقادهای روبروست، بلکه از این کشور به دلیل تخطی‌های حقوق بشری در شینجین هم پیوسته انتقاد می شود. ناپدید شدن پنگ شوای تنیسباز چینی در ماه نوامبر گذشته نیز انتقادهایی را به همراه داشت. بازی‌های المپیک زمستانی در سه شهر بزرگ چین به شمول پایتخت پکینگ برگزار می شود. اما به دلیل جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا، محدودیت‌های برای حضور تماشاچیان وضع شده است.
شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون، این استدیو را برای لحظات چند به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم تا چند گزارش تفصیلی و پیام‌های را ارائه کند که شما به رادیو آزادی ارسال کردید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. می دانید که طالبان در هرات به نقاشان چی گفتند؟
جسم کشیدن عکاسی نه حرام هستند.
ما نظر یک مینیاتور کار محلی را هم پرسیده ایم.
این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر، اما در مورد افزایش بهای دلار آمریکایی در برابر افغانی شاید به تکرار شنیده باشید، اما حال خبر از افزایش بهای افغانی در برابر دلار آمریکایی میرسد. مردم چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
اتحادیه صرافان کابل میگوید بر روز پنج شنبه یک دلار آمریکایی در برابر 95 افغانی تبادله شده است. حاجی محمد دادگل معاون اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل بر رادیو آزادی گفت:
بر دفعتن افغانی به ثبات رسید و از 102 سرپر راسن تا 92 و فعلا که ما با شما صحبت میکنیم 95 افغانی در تبادله است با امید یک افغانستان با ثبات.
اما دلیل این تغییر در نرخ دلار در بازارها چه بوده است؟ محمد صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت:
ولایتونو که په زنګړی ډول پسره
در ولایت ها به ویژه ولایت های مرزی استفاده بیشتر از پول افغانی، آغاز اصلاحات در صرافی ها، هماهنگی با تمام نهادها و جلوگیری از قاچاق پول و فراهم کردن زمینه رسانیدن دلار کافی به بازارها از کمک های سازمان های بشر دوستانه دلیل های هستند که ارزش افغانی را بالا برده است.
این بانک از مردم می خواهد تا در تمام داد و ستت های خود از پول افغانی استفاده کنند. اما شمار از باشندگان کابل می گویند با وجود کاهش نرخ دلار در برابر پول افغانی، بهای مواد خوراکی و دیگر کالاها در بازارها همچنان بلند است و دکانداران گران فروشی می کنند. ایرج نعیمی و محمد حنیف دو تن از این باشندگان به رادیو آزادی گفتند:
ارزش دلار نسبت به افغانی کم پایدار آمده و بدبختانه بگوییم که نرخ نوای قیمت مواد خوراکی و مواد اولیه در رحمان جایی که دلار بلند بود در مانجا قرار داره. ما از مسئولین تقاضا داریم که باید است بخاطر جلوگیری از این که دلار الف پایان آمد در مقابل افغانی، باید است نرخ نوا هم کنترل شود.
کاهش نرخ دلار در مقابل پول افغانی بگویم که یک پیام امیدبخش بوده می تواند، اما با کمال تاسف که نرخ مواد نفتی و خوراکی، آرد، برنج، روغن و آنچه با دلار معامله می گردد در نرخ بالای خودش ثابت مانده و تغییر دیده نمی شود.
از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان به ویژه در چند ماه پسین، ارزش افغانی در برابر برخی اسعار خارجی به ویژه دلار به گونه بی پیشینه کاهش یافته بود، تا جایی که یک دلار آمریکایی 125 افغانی هم در بازارهای کشور تبادله شد. اما در دو ماه اخیر ارزش دلار به گونه نسبی در برابر پول افغانی کاهش یافته و اکنون به 95 رسیده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال بیاین که بریم به هرات، جایی که طالبان به نقاشان و هنرمندان گفتند که چهره انسان را نکشند. اما این اقدام خاطر برخی از هنرمندان را آزرده. در این گزارش بیشتر بشنوید.
نگرانی هایی که در جامعه کنونی ما به وجود آمده.
حبیب الرحمن سلطانی پس از 10 سال کار در رشته میناتوری از ادامه فعالیت‌های هنری خود دلسرد شده است و آینده هنر را در افغانستان ناروشن می‌داند. او 25 سال دارد و از رشته میناتور هنرهای زیبای پانتون هرات فارغ شده است. سلطانی 50 اثر میناتوری دارد که در خلق آن از سبک مکتب هرات استفاده کرده است. او در جریان فعالیت‌های هنری آثارش را در سه نمایشگاه انفرادی و ده‌ها نمایشگاه جمعی به نمایش گذاشته است. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برگزاری نمایشگاه‌های آثار نقاشی و میناتوری در هرات متوقف شده و هنرمندان زیادی مانند سلطانی بی سرنوشت ماندند. او به رادیو آزادی گفت که ناامید شده است.
در جامعه که دولت توجهی به هنر نداشته باشد و سرنوشت را برای این کار سنجیده نشود، عاقبت خوبی در پی ندارد و یا باعث فراموشی شدن هنر نه تنها از ذهن هنرمند و باعث نابودی یک فرهنگ بسیار مهم در افغانستان می شود. این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
مولوی عزیزالرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که اثرهای نقاشی و میناتوری باید فقط طبیعت و اشیای غیر زنده را نشان دهد. به گفته او چهره انسان و یا هر زندجان دیگر در آثار هنری حرام است و جلو آن گرفته می شود. او میگوید که ماموران آنان به صورت شفاهی به مردم و هنرمندان ابلاغ کردند که از نقاشی عکس انسانها و حیوانات پرهیز کنند و این کار خلاف اصول اسلامی است.
جسم کشیدن عکاسی نه حرام استن، از دیدگاه شریعت حرام است، تصویر از صورت حرام است، به دیوال میزنه کسی یا به دیگه جای میزنه اونا حرام استن، محتسبین منع کرده، اینا باید نکنه. چیزی که از طریق شریعت حرام باشه، مکروه منکر باشه، اونا اجازه نمیدیم.
اما بسیاری از آگاهان فرنگی در هرات این اقدام را نگران کننده و ناپذیرفته نمیخوانند. نعمت الله سروری یکی از آگاهان فرنگی در ولایت هرات میگوید که نقاشی و میناتوری پیوند عمیق با تاریخ افغانستان دارد و بخشی از افتخارات این کشور است. او به اشاره به مکتب میناتوری هرات میگوید که بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با پیروی از این مکتب به هنر دست یافتند، اما در افغانستان هر گونه محدودیت در برابر هنرهای تجسمی به معنای آتش زدن در تاریخ کشور است.
هنرهای تجسمی در تاریخ بشریت و در تاریخ افغانستان هم ریشه و پیشینه عمیق در فرهنگ و هویت کشور و ملت ما داشته. هویت ملت، قدرت معنوی یک ملت در آثار تجسمی از او ظهور میکنه و این باعث افتخار و بزرگی و شأن یک ملت نظر به سایر ملل میتونه محسوب شه.
نقاشی و میناتوری در افغانستان صدها سال پیشینه تاریخی دارد. مکتب میناتوری هرات توسط استاد کمالدین بیزاد بیش از 500 سال پیش به شکوفایی رسید و این هنر از طریق هرات به کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافت. در سال گذشته میلادی هنر میناتوری به عنوان هنر مشترک میان افغانستان، ایران، ترکیه و آذربایجان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو ثبت شد. با این همه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در دو دهه گذشته هنرهای تجسمی در افغانستان به ویژه در هرات رشد چشمگیری داشت. صدها هنرمند جوان با فراگیری این هنر از رشته هنرهای زیبای پانتونای افغانستان فارغ شدند. اکنون با عملکرد طالبان در برابر هنرهای تجسمی مشخص نیست که در آینده سرنوشت این هنر غنی و تاریخی و هزاران هنرمند مانند حبیب الرحمن سلطانی چه خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
از دست فقر و از دست تنگ دستی به خیر دیگه به سوتو آمده ایم. حتی به کشتن خود راضی است که مشکلات زندگی و اقتصادی بالای ما از بس که فشار میاره کنترل بدنی ما پیش به خیر خارج میشه، اعصاب خود از دست داده ایم. یا امارت اسلامی ما هیچ مشکلی با تو نداریم، خیال از که سازمان ملل متحد کمک از دست ما تحکیم نمیرسه.
ما پار سلطان از ولایت جوزجان اوی که کمک میاید در کمکت در ما مردم نمیرسه. نابینا هستم، در ما پیاد چیزی ندادم.
محبیب از مزار شریف میگن که ما خانه به خانه دوره کردیم، شخص خودم هم از آدم بیکار خانه شدیم، نه کمکشان دیدیم نه خودشان دیدیم.
سازمان ملل متحد از بابت حقوق بشری صحبت میکنن، این را خود من فکر نمیکنم که اینا واقعا حقوق بشر بازخواست میکنن. اگر اینا واقعا بازخواست کنند ببینید مردم افغانستان در چه حالت قرار دارند.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح در نیمه دوم شنیدن برنامه امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که با قطر درباره آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده، اما گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1,000,000 افغان طی ماه‌های اخیر به ایران فرار کردند. با اساس گزارش اسوسییتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. وزیر دولت هند در امور خارجی میگوید که در پالیسی این کشور در قبال تروریسم تحمل جای ندارد. سازمان صحی جهان میگوید که اروپا وارد یک دوره طولانی مدت آرامش از همگیری ویروس کرونا خواهد شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام در امواج آزادی که در آن در مورد کنفرانس اخیر در مورد وضعیت زنان در بروکسل بحث می شود.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزای پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. این بار موضوع بحث ما نشست بروکسل و اهمیت آن بود. قسمی که می دانید این نشست روز چهارشنبه پایان یافت. در آن نشست پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل وضعیت زنان افغانستان مورد بحث قرار گرفت. قسمی که می دانید جامعه جهانی از طالبان می خواهند که تا حقوق زنان و حق تحصیل دختران را جدا مراعات نمایند. آیا طالبان این تقاضا را قبول خواهد کرد؟ سوالی است که روی آن صحبت خواهیم کرد. مهمانای برنامه آقای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات فرهنگ، محترمه ماری اکرمی رئیس شبکه زنان و همچنان دکتر صلاح‌الدین سعیدی حقوقدان و تحلیلگر سیاسی بودند. در قدم اول ماری اکرمی که خود در این نشست حضور داشت در مورد کنفرانس چنین معلومات دادن.
تشکر قسمه که شما هم شاهد بودین. این نشست در حقیقت یک میکنم که زیادتر مسئله ازی بود که صلاح زن افغانستان و مسائل زن افغانستان یک بار دیگه بازنگری کنن و بشنوان. گرچه بر ما بر شخص خودم که ما پیش ازی که در نشست صحبت میکنم امی بس داشتم که ما زیاد صحبت کردیم، ما سالهای سال گپ زدیم، گفتیم، ولی متاسفانه گوش شنوا نبود، دنیا نشنید. و در صحبتهای دیروز من امی مثلا ذکر شد. ولی ناگزیر، اگر مردم اگر صحبتم نکنن، اگر زنای افغانستان صحبتم نکنن، من فکر میکنم که زنای افغانستان زیادتر صحبتشان زیادتر از آدرس زن نیست، از آدرس مردم افغانستان است، از آدرس مردمی که به اصطلاح فعلا گروگان هستند، گروگان چندین مسائل است، مسئله گشنگی، مسئله فقر، مسئله آزادی که مرس انسان مردم داشته باشه. از هر آدرس اگر ببینیم فعلا مردم افغانستان همه بسیار در یک حالت هستن که واقعا شنیدنش برای کسایی که یعنی اگه احساس داره برای وطن و احساس داره برای مردمش قابل تعامل نیست. این به این منظور بود که باید پس دوباره دنیا هم بشنوان و بدانن که دنیا چی کرد با افغانستان و در ضمن خواستای همگی از جامعه جهانی همی بود، در صورت که اگر مثلا ما جامعه جهانی میخواییم که برای طالبا به اصلاح هویت شان یا برای شناخته شان باعث یک حکومت، طالبا هم باید کارهای را به اصلاح مخواستای مردم را باید مد نظر گرفته و بتانن که به اصلاح حکومت کنن. یعنی جاتر پیام به این بود که طالبا نمیتونن که به این دیده که دارن، به این تفکر که دارن و به این ایدئولوژی که دارن که با سر تمام مردم ایدئولوژی خود یا تفکر تر تفکر خود بقبولنن و اونا فکر کنن که افغانستان به مثل یک قریه است برشان، بر خود داخل، بر بیرون خواب به مو شکل است، برای اینکه دنیای بیرون همگی مصروف زندگی خود است، دنیای بیرون همگی خسته است و دیگه بر قصه افغانستان هم دیگه مردم نیست و قدر. جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا خواست که یک بار دیگه همین صدا شنیده شوه، گپا به اصلاح پس دوباره بازنگری شوه و ببینیم که چی میکنند.
خب دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی،
به خاطر مسئله زنان افغان دو روز در بروکسل نشست صورت میگیره و جامعه جهانی رابط به اصطلاح علاقه مندی داره به آنچه که در افغانستان میگذره. اما به صراحت باید بگویم و لحظات قبل مصاحبه مشترکی با معاون سخنگوی طالبا هم داشتم زنده رادیوی تلویزیونی، همی این چیزها هم مطرح شد. متاسفانه جامعه جهانی با تأکیدات خود که تعامل با طالبا قطع بکنیم، جامعه جهانی رابطه خود با افغانستان با مسئله حقوق زن چونین شوه یا چونان شوه رابطه دادن و یک سلسله مسائل را و آنهای را که در این کنفرانس از نام مردم زنای افغانستان تمثیل کردن، اعتراضات جدی جامعه افغانی را با خود داره. اشتباهات را اینها جامعه جهانی و آنهایی که نمایندگی میکنن مرتکب میشن که در نتیجه از اون نتیجه بسیار منفی هست.
خب محترم ماری اکرمی، چیز گفتنی دارین؟ علاوه میکنیم بعد از که دکتر صلاح الدین سعیدی هم مایوس بودن در مورد، از شما بشنویم.
ما با احترام با صحبت های جناب سعیدی صاحب و با بعض گفتاشون موافق هستم، ولی یک چیزی که به اصطلاح در صحبت های اکثریت بود وی بود که طالبا باید اول پیش از اینکه دنیا بشناسش باید امرای مردم افغانستان صلح کنه، آشتی کنه. ما نمیتونیم که به این شکل که طالب فکر میکنه جناب سیدی صاحب که یعنی کلی که فکر کنیم که کل مردم افغانستان 35 میلیون نفوس افغانستان همه طالب است و اگر ما به این شکل اگر پیش بریم